سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد استوار 14-8.
السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: ما أفلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. ما أفلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. امام حسین علیه السلام در این حدیث که حدیث معروفیه از ایشون، بفرماید که هیچ قومی، نکره در سیاق نفیه، استفاده عموم میکنه، هیچ گروهی، هیچ قومی سعادتمند نمیشوند که بخواهند رضایت مخلوق رو در مقابل سخط خالق بخرند. اینجا بابای مقابله است. تو هر خرید و فروشی یه چیزی شما میگیری یه چیزی میدی. حضرت میفرماید کسی که بخواد در قبال رضایت مردم غضب و سخط خدا رو بده، اینا هیچ وقت سعادتمند نمیشن، اهل رستگاری نمیشن. الحمدلله به برکت طهارت و نورانیتی که در فضای طلبگی هست، سلام علیکم، خیلی وقتا زمینه یه اینجور اموری نیست که حالا ما بخوایم، مردم هم خیلی وقتا توقع نمیکنن، اما تو فضای بیرون بیشتره. میری میبینی که اونی که دیده نمیشه رضایت الخالقه، همش به دنبال رضایت مخلوقن. شما حالا یه نمونه خیلی دمیده است، عروسی ها رو ببینید. میگی چرا آقا لهو و لعب گذاشتی، چرا رقص و رقاصی گذاشتی؟ میگه مهمونامو چیکار کنم؟ جلوی مهمونام زشته، میخوام مهمانهام از مجلس من رضایت کامل داشته باشن. یعنی همین اشتر و مرضات المخلوق به سخط الغاضب، سخط الخالق. حتی مراسم های ختم، خیلی از نوع زندگی کردن ها رو شما ببینید، میگه که هیچ احساس نیازی به ماهواره نمیکنه ها، خودش خانومش دوتاشون کارمندن، میرن بعدم که میان خستن میخوابن، بعدم بلند میشن بتونن یه سریالی ببینن فقط، بعدم خیلی وقتا رفت آمد دارن، هیچ احساس نیازی نمیکنه. اما میگه چون مردم منو تنقیسم میکنن، حتما باید ماهواره رو داشته باشم تو خونه. خب بعد وقتی هم که بیاد که اینجوری نیست که دیگه بزنش کنن، ببین نگاه میکنن میزنن، احساس نیاز نمیکنه، در وقتی که اومد استفاده میکنه، حالا منم استفاده حرامه. اول کار که اومد تو خونه نه به خاطر احساس نیازه، به خاطر اون احساس تنقیضیه که مردم نسبت به اون ممکنه داشته باشه. یعنی همین اشترم مرضات المخلوق به سخط الخالق. تو زندگی ما طلبه ها کمتر عرض کردن به خاطر طهارتی که این فضا داره، ولی باید مراقب باشیم نوع مخفی ترش ممکنه که بیاد سراغه. یه وقتی ما اومدیم طلبه شدیم، اکثریت غریبه به اتفاق ما که طلبه شدیم نیتامون خوب بوده، یعنی خیلی وقتا هم در مقابل حرف دیگران وایسادیم و اومدیم، اما برعکس اینو، یعنی اوج رستگاریه دیگه، رفتیم به دنبال مرضات الخالق، رضایت خالق، ولو نیش و طعنه و کنایه اطرافیانم نصیبمون شد. من وقتی می‌خواستم بیام و الحمدلله پدرمون خیلی علاقه‌مند بود و هست هنوزم، یعنی روز به روز برامون دعا میکنه. مادرمونم ممتنه بود، میگفت خود تصمیم بگیری. ولی یه عده دور و بری‌ها بودن شدید مخالف. دو تا از دوستانمون که از بچه مسجد هم بودن، یعنی همون زمان خیلی نزدیک، هم الان هم ارتباط داریم. حالا چجوری بود؟ سر دلسوزی اومدن از ساعت 10 شب تا 12 شب دم در خونه ما صرفا که ما رو منصرف کنن. شما ستامون رقیب درسی بودیم توی دبیرستان عرض مختلف شیراز، ستامون هم رشتمون ریاضی بود، ستامون هم رقیب درسی. میگفتن که تو حیفه بری حوزه. حالا خودشون دوتاشون مراجعاتشون کلن به خودم همین الان. اینا اومده بودن یا بعضی از اقوام بودن، اینا مثلا پیغام داده بود یکیشون که فلانه دیگه اصلا تحویلش نگیرید به بقیه پسرخاله ها و اینا. یکی دیگه شون گفته بود که اگر رفت بگید دیگه خونه ما نیاد. آره اینجور شما هم حتما همین جوری هستید بودید، اصلا گاهی اوقات نزدیکتر هم. بله گاهی پدر مادر بستگان خیلی نزدیکتر. خب الحمدلله اون روز اولی که مسیر انتخاب کردید اینجوری انتخاب کردید و اومدید، تک و توکی داریم که ممکنه یه مشتهیات دیگه ای داشته باشن، یه اغراض دیگه ای داشته باشن اومده باشن، که خب اونا باید سریع اصلاح کنن، سریع تجدید نظر کنن. میگه من اومدم فلان رشتم و اینجا اعتبارش بیشتر کنم، برم اونجا رشتم و بتازونم. خب این میشه اینجا خالق چی کاری شد اونجا؟ بله کمن نیستن، تک و توکن، کاری هم نمیتونم بکنم.
چون اینجا 6 سال اگه میخوندم رشد دکترا میگه
آفرین. یعنی اصلا میگم که میشه خطر از دنیا بلا. اما یه وقتایی خود ماهایی که حالا با نیتهای خوب اومدیم در ادامه مسیر ممکنه که آرام 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 رضایت الخالق رو برونیم تو حاشیه. یعنی دیگه نگاهمون نباشه ببینیم خدا چی میخواد از ما، خدا دنبال چیه. تو همین فضای حوض فلان رشته رو انتخاب میکنیم چون بهبه و چهچهش بیشتره، اگر میفهمیم فلان جا میریم برای مثلا تبلیغ به خاطر اینکه اعتبارش بیشتره، تو فلان فضا میریم به خاطر اینکه پولش بیشتره، یا مثلا میریم تو فضای شهرت طلبی، میریم توی فضای ثروت طلبی، میریم تو فضاهای دیگه. وقتی رفتیم تو اون فضاها دیگه رضایت خالق برامون محور نیست. و وقتی رضایت خدا آروم آروم رفت به حاشیه، زمینه های گناه و تخلفات هم فراهم میشه. آروم اینو بدونید دوستان، برای ما طلبه های یه مرتبه دستمون رو نمیگردیم به بدنمون تو فضای گناه، تو فضای عصیان. آروم آروم میبرنمون، یه چیزایی رو آروم آروم برامون عرض شود که یک نواخت میکنن، عادی میکنن، قب شکنی میکنن، عادی سازی میکنن، یا یه چشمون رو باز میکنیم میبینیم کجا رفتیم، چقدر فاصله گرفتیم اون روزهای اول. خیلی خطرناک. و یه خطری که ما رو تهدید میکنه اینه که برای تمام تخلفاتمون در رفتن از زیر بار وظایف و مسئولیت هامون برای همش توجیه داریم. شما یه طلبه پیدا نمی کنی که بله حالا اونایی که مثل فعل و سلوک کرد مثل امام میاد نهیب میزنه به خودش، ای خاک بر سرت، ای نفس سرکش، ای فلان، ولی بقیه همه دارن توجیه میکنن اعمالشون رو درست و غلط رو. گفت لولت توجیه لحلکت طلبه. من یه وقتی عرض شود که یه طلبه رو گرفته بودن، رفته بود شهریه یه عده دیگری گرفته بودن، اینجوری حساب که دفتر دستکا که خیلی چیزی نداری که. آقا برای خود من پیش اومده 18 سال پیش فکر کنم 18 سال پیش رفتیم شهریه بگیریم، خدا رحمت کنه آقای بهجت بودش، موقع آقای تبریزی بودش، رفتیم دفتر آقای تبریزی گفتیم آقا فلانی، نگاه کرد و ورق زد و اینا، گفت آقا گرفتن براتون. گفتم چی گرفته؟ گفت نوشته ست حسن. بعد گفتیم که خب، گفتم من آخر به کسی نگفتم بگیره، گفت نه گرفتن دیگه نوشتن. گفتیم من دیگه به ما نبیگفت نه نمید. گفتیم خب باش. رفتیم دفتر های بهجت، گفت گرفتن. گفتم کی؟ گفت ست حسن. اصلا بولا من سید حسن نه رفیقمه نه به خونش هم تشنم. گفت سید حسن. گفتم خب حالا اگه میخوای بنویسم واسطه با کارت. گفتم آقا بنویس با کارت. خب اینم هیچی رفت. رفتیم دفتر آقای وحید. گفت گرفتن کی سید حسن؟ آخرم تا هنوز نفهمیدم سید حسن کیه. رفته به شهریه ما رو گرفته بود. نوش جونش حالا یک ما گرفته. حالا یه بنده خدایی رو گرفته بودن. گفته بود که بله من طلبه امام زمان، اینا هم طلبه امام زمان، شهری هم همه مال امام زمانه، تو ملک اینا نیست که، من نیاز داشتم من رفتم گرفتم. همینجوری ببینید چقدر. یکی از دوستانمون توی پردیسان میگفت که میگفت به نام طلبه، اینا آدم دلش نمیاد بگه طلبه، ولی میگه اومده اینجا به صابخونه گفته بود که خونه رو به من بده با اجاره بالا، مثلا اجاره 600 تومن، پول پیش کمتر، پول پیش مثلا هیچی، من پول پیش نمیدم در حد حلالی، ولی اجاره بالا بهت میدم 600 تومن 700 تومن، هر یکی دو سال پیش. میگه خب صابخونه هم از خداشونه که یه کسی پول بیشتر بهشون بده، پول پیش کمتر. میگه اومد و ماه اولو داد، ماه دوم و سوم و چهارم و پنجمش اینا رو نداد. حساب کنم اوکی میدی؟ میگم میدم الان. تا بعد از چند ماه که گذشت خب اجارم بالاه. بعد از چند سال بفهمید جان اجاره بالای مرتبه 6 ماه که نده میشه 4-5 میلیون به 4 میلیون. صابخونه پیگیر، چیزی هم که دو دسته این نداشت که آقا بلند شو اگه نمیخوای بدی. بعدم یه روز یه مرتبه این تخلیه کرد که خونه دیگر دیگه رفت، حالا صابخونه بدو دنبالش بگه پول منو بده، مگه دیگه چیزی دستشه؟ مردکی دستشه. خیلی وقتا طلبا اعتماد میکنن، طلب از اعتماد میکنن. بعد رفته بود جای دومم هم همین نقشه رو پیاده کرده بود، آقا من پول پیش ندارم بدم، اما اجاره بالا میدم. خب به این میشه گفت طلبه؟ کسی که اینقدر راحت میاد مال دیگران رو تصرف میکنه بدون اذنشون. از یه جاهایی شروع شده. چی شده که مرضات الخالق در نظر گرفته نشده؟ چون مشتهیات نفسانی در نظر گرفته شده، مرضات مخلوق در نظر گرفته شده، و این خیلی خطرناکه دوستان. ایمان، تقوا و اخلاص به ما کمک میکنه که تو این مسیر حفظ بشیم. ببینید اینی که دارم میگم مراقبت میخواد، نامحسوسه، کاملا نامحسوسه. اگه یه مراقبت هایی نداشته باشیم یا ایشش باز میکنیم ببینیم یه جایی هستیم که دیگه گرفتار شدیم، گرفتار شدیم، میافتیم وسط گناه دیگه. اون وقت هم اصلا زندگی بی برکت میشه. طلبه‌ای که بخواد بیفته تو این وضع خسارت دنیا و آخره، هیچ عاقبتی براش متصور نخواهد بود. حضرت ابو عبدالله علیه السلام میفرماید که ما افلح قوم اشتروا سخط مرضات المخلوق به سخط الخالق. و این یک هشداری برای همه ما. انشاءالله خدا ما رو به وظایفمون آشنا کنه، توفیق انجام وظایف بهمون بده، توفیق درس، بحث، هر شود تهذیب، تقوا، اخلاق بهمون عنایت کنه، بشیم کسانی که گل سرسبد این بوستان هستیم و چشم روشنی حضرت بقیت الله هستیم، به وجودمون افتخار کنه انشالله. خیلی خوب میشه. من گاهی وقت میگم نمیدونم امام زمان به ما افتخار میکنه یا نه، خودمون نگاه میکنیم نه ما شینیم برای حضرت، ولی آرزومونه دیگه. ما باید تلاش هم بکنیم که انشالله زینت این پادگان با عظمت و فخیمه حضرت حجت باشیم. صلواتی بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الثانی صيغه الامر. بحث اول در رابطه با ماده امر بود که گذشت. بحث دوم در رابطه با صيغه امر. صيغه امر وقتی که میگیم، صيغه امر یا امر حاضر
یا امر حائله که امر حاضر هم افعل و هم بفرمایید لافعل و لنفعل، اینا امر حاضر هم بقیه متکلم. امر ها قائم هم که میشه لیفعل و مشتقاتش. و یه وقت هم حیات به دلالت بر امر می کنند، مثل چی؟ مثل جملات اسمیه و فعلیه در مقام انشاء، و یا مثل لله علی الناس حج البیت که اینا همه حیاتی هست، اموری هست که همون معنای صیغه امر رو حالا با یه جزئیاتی میان میرسونن. ما اینجا وقتی که میگیم که صیغه امر، صیغه امر و ملحقاتشه، آنچه که در معنای صیغه امر اینجا منظورمونه که موضوع لهش چیست. از یه طرف ما میایم نگاه میکنیم به اونجایی که هیئت امر داریم، صیغه امر داریم، میبینیم برای معانی متعدد استعمال شده.
معانی صیغه امر میایم نگاه میکنیم، میبینیم یه جایی برای وجوبه، یه جایی برای استحبابه، یه جایی برای تهدیده.
وجوب استحبابو که دیگه همتون بلدی، تهدید. خدا تو قرآن بفرماید افعلوا ما شئتم یا اعملوا، انجام بدید هر چیزی که میخواید. این تهدیده، این هر کاری دلتون میخواد بکنید، بعد سزاشو میبینید. دیدید مادر تو خونه بچه ها اذیت میکنن، بهشون میگه بکنید بکنید، بذارید باباتون بیاد بکنید. این بکنید تهدیده، به معنی وجوب استحباب نده. گاهی اوقات برای تعجیل عجز، یعنی به رخ کشیدن عجز، اثبات ناتوانی طرف مقابل. خدا تو قرآن میفرماید فأتوا به صورت من مثله، اگر که میتونید یه سوره مثل قرآن بیارید، یا فأتوا به آیت من مثله، یه آیه بیارید. این تعجیزه، ولی اونا که امکان نداره اولا سوره بیارن، خدا هم ازشون نمیخواد، این طلب طلب حقیقی نیست، بلکه مقادرشون ثابت کنه ببینید نمیتونید. یا معانی دیگه، گاهی برای تمنیه، گاهی برای معانی دیگه که مختلفه، خیلی شاید 20 تا معنا شما بتونید از صیغه های امر بیرون بکشید.
معانی شما
چی؟
معانی صیغه امر.
بله، اینا ما از صیغه امر این معانی رو استفاده میکنیم تو جملات مختلف که هم تو محاورات عرب ببینیم وجود داره، هم در محاورات شرعیمون، آیات به بایات.
نه
اجازه بدید، اجازه بدید. این معانی رو ما میبینیم، لیکن بحث اینجا در اینه که موضوع علت
صیغه امر چیست؟
آیا اینا همشون موضوع علت به نحو مشترک لفظی؟ آیا یه معنای جامعی دارن به نحو مشترک معنوی؟ یعنی موضوع الله فقط یکیه، اینا مصادیقشن، یا اینکه نه یکیش معنی حقیقی بقیهش مجازیه، از باب حقیقت و مجازن، چی چی هن؟ اینکه اقوال متعددی وجود داره بین علما،
اقوال علما در رابطه با موضوع الله صیغه امر. قول اول میگه صیغه امر، بحث ما قبلا دیروز تو ماده بود، الان تو صیغه است.
حالا فرقش هم میگیم فرق چیه. ماده یعنی خود امر، صیغه یعنی صیغه افعل در قالب هر ماده ای که میخواد بشه، در ضمن هر ماده ای که میخواد بشه.
قول اول میگه صیغه افعل وضع شده برای وجود،
برای وجوب، فقط موضوعش فقط وجوبه.
قول دوم وضع شده برای ندب، اینو مشهور قدما میگفتن، یه قول نادریه. قول سوم وضع شده برای طلب،
وضع شده برای
طلب. منتها طلب وقتی که شد طلب هم بر وجود قابل استدلال هم بر نفی میشه مشترک معنوی. اینا میگن و در دیگر معانی مجازی میگن این دوتا فقط حقیقی و نفی مشترک معنوی قول سوم میگه بقیهش میشه مجازی. قول اول میگه فقط این حقیقیه بقیهش مجازی. قول دوم میگه فقط دومی حقیقیه ما بقیهش مجازی. قول چهارم وضع شده برای معنای جامعی که همه معانی دیگر را در بر میگیرد. اینم باز مشترک معنویه، منطقه نسبت به قول سوم دایرش اوسعه، وسیع‌تره. بقیه معانی دیگر هم حقیقی میدونه، منطقه مصداق اون معنای جامع میدونه، نه اینکه معنای مجازی بدونه. تو قول سوم بقیه رو مجازی میدونه، تو قول چهارم بقیه رو مجازی نمیدونه، مصداق اون معنای جامع میدونه. حالا اون معنای جامع چیه توش بحث شده، نمیخوام فعلا واردش بشم. قول پنجم بله،
یعنی یه مصداقش طلب، یه مصداقش
معنی. نه، معنای اعمش طلبه، مصداق طلب میشه وجوب و نظر. اون معانی مجازی دیگه مصداق معنای حقیقی نیست، اصلا حقیقی نیست، مجازی. قول پنجم اینه که وضع برای هر کدام از معانی مستقلن وضع شده، این میشه مشترک لفظی، این میشه مشترک لفظ. بعد اقوال دیگری هم هست که فعلا واردش نمیشیم، کتاب هم خیلی اشاره نکرده به اقوال. مستقیم رفت سراغ قول خودشون، میگن که الحق و اندی فلان. ببینیم قول ششم که قول خود مرحوم مظفره چیه. دقت کنید، مرحوم مظفر میفرماید ببینید این پنجتا قولی که بیان شد همشون یه جورایی موضوع الله صیغه امر رو چی گرفتن؟ معانی اسمیه گرفتن. الان اینا رو ببینید، وجوب، استحباب، تحریف، تعجیب، تمن، اینها همه معانی اسمیه هستن. معانی اسمیه معانی بودن که خودشون مستقلا قابل تصور بودن، تصورشون نیاز به طرفین نداشت. اینا همه قابل تصورن مستقلا. درسته ممکنه وجودشون نیاز به چیز دیگه ای داشته باشه، مثلا تصورشون نیاز نداره. خب پس این معانی معانی اسمیه هستن، در حالی که خود صیغه افعال چیه؟ هیئته. و طبق مبنای ما تو اقسام وضع اومدیم گفتیم، گفتیم معنای حیات معنای حرفی است. حیات عین حروف میمونند، معناشون معنای حرفیه. معنای حرفی اون معنایی بود که تصورشون نیازمنده به طرفینه، اطرافی باید باشن تا ما بتونیم اونو تصور بکنیم. مثلا مفهوم خطاب، خطاب باید یه مخاطبی باشه، یه متکلمی باشه، بین اینا یه تخاطبی اتفاق افتاده باشه تا ما بتونیم خطاب رو تصور کنیم، ولی خطاب خالی خالی قابل تصور نیست. میگه ببینید حیات صیغه افعال جزء حیات، حیات معناش معنای حرفی بود، از قبیل قسم سوم بودن که وضع عام بود، موضوع له خاص بود. پس ما باید در صیغه افعال یک معنای حرفی پیدا کنیم. اینایی که شما اومدید گفتید بعد سرش دعوا کردید که حالا برای کدومش وضع شده، کدومش حقیقت، کدومش مجازه، اینا نمیتونن معنای صیغه افعال بشن، چون همشون به نحو معانی اسمیه هست شدن. پس اصلا امکان نداره یه چیزی که هیئته مفهومش معنای اسمی باشه. نه خیر، مفهومش هم باید یک معنای حرفی باشه. خب آقای مظفر شما بفرمایید معنای صیغه افعال چیه؟ ایشون میگه صیغه افعال وضع شده است برای نسبت. معنای حرفی یعنی معنایی که داله بر نسبت، یعنی نسبتی که طرف این مثلا ظرفیت خودش نسبته که بین یک ظرفی بین یک مظروفی میاد نسبت رو ایجاد میکنه. نسبت فعل و فاعل که میگیم فعل موضوع لهش چیه، میگیم موضوع لهش نسبت بین فعل و فاعله. میبینید یک هیئت دیگه فعل ماضی فعل مضارع که میاد نسبت بین فعل و فاعل رو مشخص میکنه. میگه وضع شده برای نسبت طلبیه، نه خود طلب، یا اسم دیگه شو بگذار نسبت بحثیه، نسبت طلبیه یا نسبت بحثیه. خب اونا رو چی میگی؟ ایشون میگه که لکن برای انشاء این نسبت طلبیه دوائی مختلف وجود دارد. ایشون میاد میگه اون تهدیدی که گفتی، اون تعجیزی که گفتی، اون وجوب و استحبابی که گفتی، اینا دوائی این نسبت طلبیه هست. شارع یا متکلم وقتی که میخواد یکی از اونها رو محقق بکنه در قالب انشاء نسبت بعثیه میاد میخواد مطالبه کنه، پیگیری بکنه. چی؟ حالا توضیح میدیم. موضوع الله افعل نسبت طلبیه است، اما چرا متکلم در اینجا از این افعل استفاده کرده؟ به خاطر اینکه باهات تهدید کنه. اونجایی که واقعا یه کاری میخواد چرا انشاء صیغه افعل کرده؟ به خاطر اینکه میخواد بحث حقیقی کنه. بحث حقیقی حالا یه نفع به نفع وجود یه نفع به نفع استحبابی، این دوتا بحث هم یکیش بحث الزامیه یکیش بحث غیر الزامیه. اون وقتی که میخواد واقعا تحریک بکنه طرف مقابله که بله این کار رو انجام بده، این میشه بحث. یه وقتی به دایی بحث، حالا یا بحث وجودی یا بحث استحبابی، میاد صیغه افعل رو به کار میبره. یه وقت بدائی تهدید، میخواد طرف مقابل رو تهدید بکنه، میاد از صیغه افعل استفاده میکنه. یه بار بدائی تعجیز میاد استفاده میکنه و هاکذا. اینا دائی هن، انگیزه انشاء هن، نه اینکه معنای صیغه باشه. معنای صیغه چی همون نسبت طلبیه. تو همه اینها نسبت طلبیه واقعیه، منتها یه وقتی نسبت طلبیه بدائی حقیقی است، یه وقت بدائی غیر حقیقی است. اگه دائیش بحث باشه دائیمون میشه حقیقی، نه اینکه خود معنا حقیقت و مجاز باشه. معنا یه چیز بیشتر نیست، اونم اینه. حالا این یعنی چی وقتی میگیم نسبت باید اطراف داشته باشه دیگه؟ ایشون میگه که اطراف این نسبت طلبیه اینه: یه طالب داریم، یه مطلوب و منه داریم، و یک هدفی داریم که حالا مطلوب داریم. طالب چی چیه؟ طالب همون متکلم که میخواد انشاء کند صیغه افعل را. مطلوب من چیه؟ مخاطبه، یه توی السنه شرعی بهش میگه مکلف. مطلوب چیه؟ مطلوب هدفی است که صیغه افعل بر آن قرار میگیرد و مورد طلب واقع میشود. من به شما میگم اضرب، بزن. بنده طالبم، مخاطبم، متکلمم. شما مطلوب منهی، مخاطبی. من باید باشم، شما هم باید باشی، یه حدثی هم باید باشه که مورد طلب من قرار گرفته. صیغه افعل رو من بر اون قرار دادم. اون چیه؟ اون حدث ضرب باری کرده که من اضرب رو صیغه افعل رو بر اون قرار دادم، اون مورد طلب منه. این ستا باید باشه تا من نسبت طلبیه رو بتونم تصور کنم. الان نسبت طلبیه در ضرب چیه؟ اینی که آقای متکلم از آقای مخاطب خواسته که ضرب رو در خارج محقق کنه. ببینید قوامش و اطرافشه. اگه اینا یکیشون هم نباشه مفهوم طلب برای ما شکل نمیگیره. لذا ما میان میگیم انشاء یعنی نسبت طلبیه. نکتهش دوستان تو همین لمشا، چون صيغه افعل از حیات است، حیات طبق مبنای معرفه مضافه، طبق میگم ممکن طبق مبنای دی یادتون بعضی سوال میکردن اون موقع آقا این ثمرات این اقسام وضع که میگیم چیه؟ یکی از ثمرات همینجاست. حالا ثمره این چیه؟ اینم باز جای دیگه ثمره خودش نشون میده که چرا حالا اینجا مبانی مختلف میشه. ما به جای اینکه بیایم بگیم که مثلا صيغه افعل برای طلب وضع شده، میگیم برای انشاء طلب وضع شده، انشاء طلبی نسبت طلبی بحث شده، اینو میان میگیم به جاهای خودش این مبانی خودشون رو نشون میدن آثار و ثمراتشون. ایشون میگه طبق مبنای ما توی اقسام وزن که گفتیم حیات معانیشون معانی حرفیه است، ما نمیتونیم این معانی رو برای صیغه افعل قرار بدیم، جور در نمیاد. چیزی که هیئت معنای اسمی بده نمیشه، باید معنای حرفی بده. معنای حرفی هم اینه چی؟
من
یادداشت کنیم نمیشتم
که
چی گفتم؟
همین بحث
هیئت نسبت حرفی چیز بحث بله، این هم تو کتاب نیومده ها که گفت. حالا بذارید رو متن میگم، اونجایی که رو متن که بتونه ارتباط برقرار بکنه. نکته آخرم بگم، یه عبارت اخرایی مرحوم مصطفی اینجا هی تعابیر عوض میکنه که حالا تو متن میخونیم، بقیهش هی تعبیره عوض میشه. منتها یه نکته تو این تعابیر هست، ایشون میگه ببینید ما اگر که اومدیم گفتیم معنای و موضوع الله صیغه امر ایناست، داریم یه کار مفهومی میکنیم، یعنی داریم این مفاهیم رو هم میکنیم بر صیغه افعل. میگیم افعل توی یه جا میگیم برای وجوب است، یه جایی میگیم تهدید است، یه جایی میگیم تعجیر است. اگه بخوام مفاهیم اینا رو در نظر بگیریم میشه کار مفهومی، حمله این معانی بر اون صیغه میشه به نحو حمله اولی و این جایز. به همین دلیلی که گفتیم چون هیئت معنای حرفی داره، این معانی خودشون اسمیان، اتحاد بین این دوتا لا یجوز، امکان نداره. ولی اگه اینا رو دوایی گرفتیم دوستان، مفهوم رو این گرفتیم، دوایی رو اون گرفتیم، شما به داعی تهدید میای صیغه افعل رو انشاء میکنی، در این صورت صیغه افعل شما اون نسبت طلبیه‌ای که ازش استفاده میشه مصداقی میشه برای تهدید، درست شد؟ مصداقی میشه برای وجوب، مصداقی میشه برای اون داعی و انگیزه‌ای که داری. وقتی شد مصداق، حمل صورت میگیره، منتها حمل مصداقی. حمل مصداقی رو بهش گفتیم چی؟ حمل شایعه. اونی که بعضیا خلط کردن اینه که دیدن بله اینا با اونا جور در میان، یک اتحادی بین این معانی و صیغه افعل هست. میگیم دقت کنید، بعد اونا گفتن چون اتحاد هست معلوم میشه که موضوع لهش اینه، معنیش اینه. میگیم اون اتحادی که شما بین صیغه افعل و این امور داری میبینی اتحاد مصداقی است که حمل شایع درست میکنه، نه اتحاد مفهومی که حمل اولی درست کنه. چرا؟ چون گفتیم اشکال داره در اتحاد مفهومی، باید اون معنایی قرار بگیره برای لفظ که اون لفظ قابلیت اونو داره. صیغه افعل چون هیئت قابلیت دلالت کردن بر معنای اسمی نداره، لذا نمیتونیم بگیم این مفهوم اینه، محصور به وجود میاد. مفهومش رو باید یک معنای پیدا کنیم که تناسب با او داره، یعنی همون معنای حرفی که میشه معنای نسبتی. اونا چیه؟ میگیم اونها حمل شایعه، اونها اتحاد مصداقی میان ایجاد میکنن با صیغه افعل. اینم نکته لطیفیه که مرحوم مظفر اینجا بیان میکنن. این لب به مطلب دیگه بقیش باید عبارت بخونیم. بله
اونجا مطلوب مخاطب میشه اخذ نیست، امن مخاطب نیست،
مطلوب اون من
امن مخاطب نیست.
چرا؟
مثلا خیلی وقت شما بحث یا طلبی که
بکنید
به یه نفر
میگید
که یه نفر دیگه کار انجام بده.
تخاطب بمون، بله تخاطب بمون، یه وقتی تخاطب هر شود
از مومن به نخل مخاطب نیستید.
نه نه این مخاطبه، یه وقت تخاطب تخاطب حقیقیه، یه وقت تخاطب غیر حقیقیه. یه وقتی مقصود اصلی و جدی ما از بحث همینه، یه وقتی نکته دیگه است، اما ظاهر تخاطب اون این مخاطبمونه. درسته که مقصود با واسطه اون اینه که یه کسی دیگه متنبه بشه، به تنبه و دیوار بشنوه. منتها فعلا مخاطب ما اینه، مخاطب بحث ما. لذا ما در ظاهر لذا اگر که ما قرینه اقامه نکنیم، بلی که نه من دارم به تو میگم که اونم بفهمه و آقا نرفت انجام بده، اصلا مؤاخذه نمیشه چون قرینه اقامه نکردیم. به خاطر اینکه حقیقت در تخاطب همین مخاطبی که ما داریم به ظاهر نشون میدیم.
این درست هست، ولی اگه لیفعل باشه مثلا به صورت امر غایب بگیم، مثلا من به شما بگم فلانی باید این کار انجام بده، واقعا مخاطب بنده الان شما هستید.
بله بله.
ولی مکتوب من
بله توی امر غایب، بله تو امر غایب
مخاطب نمیشه.
خب نه، چون غالبا بحث صيغه امر تو امر حاضره، ما اینو گفتیم از این باب که فهمیدیم بله اگه امرمون شد غائب میشه متکلم و اون شخصی که ما در واقع داریم اون رو ازش طلبی میکنیم. من میگم زید باید فلان کار رو انجام بدهد، بله اینجا مخاطب یعنی اونی که مورد طلب طالبه، که طالب از اون میخواد کار رو انجام بده. بله دارم
بپرسنم معنی مجازی ببخشید، معانی سیاده هم که بعدا گفتیم دوایی سیاده هم نه، نمیتونیم ما معنی کنایه اینجوری توجیش کنیم، بگیم با اون معنای ظاهرش قابل جمع هست، یه معنی دیگه ای هم واسهش در نظر میگیریم که با این معنی منافات داره. یعنی مثلا وقتی میگیم اعمل و ماشه تو، یعنی ظاهرا یعنی انجام بدید، این انجام بدید هم با اون معنی تحت قابل جمعه، مثل
معنی کنایه رو
توی
نظرش بگیم. حالا در بلاغت ما به این کنایه بگیم یا نگیم، این چیزی که مرحوم مظفر میاد بیان میکنه طبق این دیگه اصلا کنایه هم یه نحوه مجازه دیگه، کنایه هم یه نحوه مجاز، میگه دیگه بحث از اون معانی از بحث حقیقت و مجاز خارج میشه، چون حقیقت و مجاز متفرعه بر اینه که یه چیزی معنا باشد، معنا باشد. حالا بحث میکنیم که آیا معنا معنای موضوع اللهیه، معنای حقیقیه، یا معنای غیر موضوع اللهیه تا مجازی باشه.
ایشون
ریشه شو میزنه، باری که الان میاد میگه اصلا اونا معنا نیستن، معنا فقط اینه که تو همش هم ثابته. لذا میاد میگه اصلا این بحث بکنیم اینا معنای حقیقی یا معنای مجازی بحث غلطیه، سالب انتها موضوعه.
حالا
معنای طلب، مفهوم طلب، یعنی به اصطلاح معنای حرفی نیست، نسبت طلبی نه، اخوال طلب، طلب بالاخره یک طالب میخواد مطلوب کنه. نه، خود طلب اون حاصل مصدر است، چیزی که محقق شده، دقت کنید، اون چیزی که محقق شده، اون مرحوم مظفر عقیدش اینه که خود اون معنای حرفی حرفی نیست.
طلب رو مصدر بگیرید.
نه نه، طلب اسم مصدری اینجا مراده. حالا ایشون میگه وقتی ما میگیم طلب دلالت بر طلب میکنه، طلب اسم مصدری مراده، اون چیزی که در خارج قرار محقق بشه.
مثلا اونجا میگیم ظرفیت، خب چون نگفت نسبت ظرفیت،
چون ظرفیت خودش نسبت، اونجا دیگه نمیخواد بسید اون خواهی واجه نسبت چیز نیست دیگه، موضوعیت نداره اونجا، خود ظرفیت یعنی اون حالت بین ظرف و مظروف که یه چیزی در چیز دیگه قرار رو منتبع بشه، خود اون یعنی نسبت.
الان ضرب مصدری،
بله
ضرب الان قابل تصور،
بله ضرب مصدری از اون باب که منفک از فاعلش نیست، این حالت چیزی داره حرفی داره، اما ضرب اسم مصدری مراده، اون چیزی که قابل تحقق باشه، اینا منظورشون اونه. حالا این فعلا حرف مرحوم مظفر بفهمیم چی میخواد، بخونیمش. المبحث الثانی صيغه الامر، معنا صيغه الامر، صيغه الامر اي هيئته كصيغه افعل و نحوها، این نحوها اون چیزایی که ما نوشتیم اونجا، مثل امر غائب، مثل امر متکلم، مثل اون اموری که امر نیستن اما همون کار امر رو انجام میدن. تستعمل فی موارد كثيره منها البعث، که این بحث همون وجوب و استحبابی که گفتیم، که قوله تعالی فعقیم و صلاته یا اوفو بالعقوده، نماز بخونید، وفای بعهد کنید، و منها التهدید، که قوله تعالی اعملوا ما شئتم، و منها التعجیز که قوله تعالی فعتو به صورت من مثله و غیر ذلك من التسخیر. تسخیر یعنی مسخر کردن، که به باد وقتی میگین که انجام بدید یعنی به مسخر بشون. ول انذار ترساندن، ترجی امید دادن، تمنی یعنی آرزوی دوردست و مثل اینا ها. که برای هر کدومش دیگه تو کتب مفصل مثال زدن دیگه، اینجا بیان نکرده ایش. بله؟ نه 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 آفرین 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 مثال کنو غرزن خواسته این، یا مثلا کسی به باد میگه که فلان کار رو بکن، باد در تحت تسخیر اون در بیاد. ولیکن الظاهر ان الهیئت فی جمیع هذه المعانی استعملت فی معنا واحد. مرحوم مظفر میگه ظاهر اینه که هیئت در همه این معانی به معنای واحده، لیکن لیس هو واحدا من هذه المعانی، او هیچ کدوم از این معانی نیست. لان الهیئت مثل افعل، آیا زنده اونی که گفتی داره اینجاها، ببینید اگر غیر از اونی که ما گفتیم ایشون نگفته تکمیل کنید. ایشون میگه به خاطر اینکه هیئت مثل افعل شأنها شأن الحیات الاخرى، شأن بقیه حیات، وضعت لافاده نسبت خاصه، که برای افاده یک نسبت خاصه ای وضع شده مثل حروف، ولم توزع لافاده معان مستقل، وضع نشده برای افاده معانی مستقل. این تو معانی حرفی بیان شد کامل بیان شد، حیات های اونجا میگفت. فلا یستخو ای یراد منها مفاهیم و هذه المعان المذکورت التي هي معان اسمیه، پس صحیح نیست که اراده بشود از هیئت افعال مفاهیم این معانی مذکورهی که معنای اسمی هستن. حالا بالاش یک جمله رو بنویسید، بنویسید چون صیغه افعال هیئت هست و معنای هیئت باید حرفی باشد، پس نمیتوان معنای اسمی برای آن فرض کرد، در حالی که معانی مذکور همه اسمی هستند، در حالی که معانی مذکور همه اسمی هستند. فرق بین معنای اسمی حرفی هم که بارها گفتیم دیگه، معنای اسمی قابل تصور مستقل هستند، معانی حرفی قابل تصور مستقل نیستن، نیاز به اطراف دارن. و علیه فالحق و انها موضوعت للنسبت الخاصه القائم بین المتکلم و المخاطب و الماده، هر اینه که صیغه افعل وضع شده برای نسبت خاصه ای که قائم بین متکلم مخاطب و ماده است. ماده چیه؟ و المقصود من الماده الحدث الذي وقع علیه مفاد الهیئه، ماده و حدثی است که هیئت برش مفاد هیئت واقع شده، مثل زر و قیام و القعود فی اضرب و قم و اقعد، که مصادر ایناست. و نحو ذلک و حین اذن ینتزع منها، ینتفع منها عنوان و طالب و مطلوب من و مطلوب، این سه تا عنوان منتفع میشه ازش. فقولنا اضرب یدل علی نسبت طلبی بین الضرب و المتکلم و المخاطب، تو اضرب فقط مطلوب من همون میشه مخاطب، بله جایی دیگه ممکنه بشه یه شخص دیگه. و معنا ذلک جعل الضرب علی عهده المخاطب، معنای این نسبت طلبی چی چیه؟ قرار دادن ضرب است بر عهده مخاطب، آی مخاطب تو باید ضرب محقق کنی. و بحث و این واوا دوستان همش واو تفسیره، هی عبارت رو عوض میکنه مرحوم مظفر، بعدم میگه حالا به هر عبارتی که راحت تر بودی صحبت بکن. بله. و بحث و نحوه، معنای نسبت طلبیه چیه؟ بحث مخاطب است به سوی ضرب، بحث المخاطب نحوه ضرب. و تحریک او الی، تحریک مخاطب باز به سوی ضرب. و جعل الدائی فی نفسه للفعل، قرار دادن دائی در نفس مخاطب برای انجام اون فعل که ضرب باشه، میخواد یک دائی ایجاد کنه که بره اون انجام بده. و علی هذا فمدلول هیئت الامر و مفادها هو نسبت طلبیه، و ان شئت فسمها النسبه البعثیه، خاصی هم بگو نسبت بعثیه، لغرض ابراز جعل المأمور به ای المطلوب فی عهده المخاطب، به خاطر غرض ابراز قرار دادن مأمورم به یعنی همون ضربه در عهده مخاطب. دوستان یادتونه ما گفتیم فرق بین اراده و طلب چیه؟ در طلب ابراز و اظهاره. متکلمی که یک کار رو اراده کرده که بدون صیغه افعل نمیتونه اون ارادش رو ابراز کنه، اون طلبش رو ابراز بکنه که، لذا اینجا گفته لغرض ابراز جعل المأمور به. یه وقتایی ممکنه مأمور به قرار داره در عهده مخاطب هم ابرازش نکرده، برای اینکه ابراز بکنه صیغه افعل رو به کار میبره. و جعل دای، این جعل دای عطف به ابرازه، ببخشید عطف به جعل مأمور به، یعنی به غرض ابرازه، نه عطف به خود ابرازه، به غرض قرار دادن دایی در نفس مخاطب و تحریک مخاطب و بعث مخاطب به سوی اون عمل، ما شئت فعبر، هر چی که بخوای بگو. یعنی ما 3 تا 4 تا تعبیر ایشون هی آورد، بگه هر تعبیری که راحت تری بگو. غیر ان هذا الجعل اول انشاء یختلف فیه الدائی یختلف فیه الدائی له من قبل المتکلم، الا اینکه این جعل و انشاء، چون گفتیم متکلم میاد انشاء نسبت طلبیه میکنه، جعل نسبت طلبیه میکنه، دائی درش از قبل متکلم مختلف میشه. قبل نخونید توی امتحان شفاهی ها قبل، من قبل یعنی از جانب متکلم. فتارتن یکون دائی لهو هو البعث الحقیقی و جعل دائی فی نفس المخاطب لفعل المأمور به، یه وقتی دائی بعث حقیقیه، فیکون هذا الانشاهی نذن مصداقا للبعث و تحریک و جعل دائی، اینجا حقیقتا تحریک مخاطب صورت میگیره. او انشئت فقل، یا اگه خواستی بگو یکون مصداقا للطلب، این انشاء نسبت طلبی میشه مصداق برای طلب، طلب حقیقی. فان المقصود واحد، مقصود از همه این عبارات یکیه. و اخرى یکون دائی له هو تهدید، فیکون مصداقا للتهدید و یکون تهدیدا بالحمل الشایع، از اینجا این تعبیر حمل شایع هم ایشون اضافه میکنه. و ثالثا یکون دائی له هو تعجیز، فیکون مصداقا للتعجیز و تعجیزا بالحمل الشایع و هكذا فی باقی المعان المذکوره. و الهنا یتجلا یا یتجلی؟ مطمئنید؟ یه جایی گفتم یتجلا یا یتجلی، گفتن چون گفتی یتجلا پس یتجلا، بله باب تفعل یتفعلو یتجلا. تا اینجا متجلی می شود آن چی که، یعنی روشن میشه اون چیزی که ما میخوام توضیحش بدیم. ما نرید و ان نبذه، فانا نرید و ان نقول به نفس العباره، ما میخوایم به نصف عبارت، یعنی به تصریح میخوایم اینو بگیم. ایشون دیگه تصریح میکنه، چی میخوای بگی؟ این عبارت مهمه دوستان. ان البعث او التهدید او التعجیز او نحوها او نحوها لیست هی معانی لهیئت الامر قد استعملت فی مفاهیمها کما ظنه القوم لا معانی حقیقیه ولا مجازیه. میگه این امور، اینا معانی هیئت امر نیستن که استعمال شده باشه هیئت امر در مفاهیم اینا، کما اینکه بعضی گمان کردن. میگه نه، اینا معنا نیستن، نه معنای حقیقی و نه معنای مجازی. بل الحق ان المنشأ بها، بلکه حق اینه که آنچه که انشاء شده بها، یعنی به صیغه امر، اونچه که به صیغه امر انشاء شده، لیس الا نسبت طلبیت الخاصه، فقط نسبت طلبیت همین یه دونه. و هذا الانشاء يكون مصداقا لاحد هذه الامور باختلاف الدوائي، این انشاء مصداق اون امور میشه به حسب دوائی مختلفی که پیدا میکنه. فیکون طارتا بعثا بالحمل الشائع اخرى تهدیدا بالحمل الشائع لا ان هذه المفاهيم مدلوله للهيئه، نه اینکه این مفاهیم مدلول هیئت باشن، معنی هیئت باشن، مدلول یعنی معنا، نه اینکه اینا معنای هیئت باشن. و منشأتن بها، حتی مفهوم البعث و طلب، حتی مفهوم بعث و طلب هم معنی این هیئت نیست. خب چی باعث شده که اینا به اشتباه بیفتن؟ میگه آقا خلط بین مفهوم و مصداق، این باعث شده اونو مصداق فکر کردن مفهومه، او اتحادی که بینشون تصور میکردن فکر کردن اتحاد مفهومیه، لذا به اشتباه افتادن، گفتن اینا موضوع الله، اینا معناست، در حالی که این اتحاد اتحاده مصداقیه به حمل شایعه. جمله آخرشون میگه ول اختلاط و فلوهم بین المفهوم و المصداق هو الذی جعل اولئک یظنون ان هذه الامور مفاهیم لهیئت الامر. خلط بین مفهوم و مصداق باعث شده که اینا گمان کنند، اینا یعنی این قائلین قبلی، گمان کنند که این امور یک مفاهیمی هستند برای هیئت امر و قد استعملت فیها استعمال لفظ فی معنا و استعمال شده به نحو استعمال لفظ در معناش، حتی تا اینکه اختلاف کردن فی انه ایها المعنى الحقیقی الموضوع له الهیئه و ایها المعنى المجازی، تا اینکه اختلاف کردن که حالا کدومش معنای حقیقی کدومش معنای مجازی است. بالاش جمله آخرم بنویسید: بنابر این طبق مبنای ما این امور مذکوره اصلا معنا نیستند، اصلا معنا نیستن. پس نوبت به این بحث که آیا حقیقتند یا مجاز نمیرسن، پس نوبت به این بحث که آیا حقیقتند یا مجاز نمیرسن. صلی الله علی محمد و آله.